در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. شماره واتساپ ما را می دانید: 00-42-02-2112-46-01 در خدمتتان هست. یک بار دیگر تکرار می نمایم: 00-42-02-2112-46-01 در اختیارتان هست. و همچنان شما می توانید پیام هایتان را در مورد جستجوی گمشدگان یا در مورد گمشده خود بگذارید. می توانید برای نزدیکانتان که در خارج کشور تشریف دارن هم پیام بگذارید، مثلا سلام بگذارید، ایدی کنید، سال نو را تبریک بگوید و یا نوروز را. زیرا گفته می شود که تقریبا در حدود 7 تا 8 میلیون انسان افغان در ممالک مختلف دنیا بسر می برن. و تعداد زیادی از افغانها در خارج کشور آرزو دارند که با اقاربشان در داخل افغانستان در رابطه باشد. بنابراین در شرایط فعلی یکی از امکانات همانا برنامه در جستجوی گمشدگان هست. یک بار دیگر تکرار می نمایم: اگر می خواهید برای اقارب خود سلام بفرستید، چی از داخل به بیرون و یا از بیرون به داخل، می توانید در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. واتساپ رادیو آزادی 00-42-02-2112-46-01 در خدمتتان است. منتظر پیام های شما. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوند. یک گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولد امان الله که مدت 3 سال میشه در شهر تهران سرگم شده. هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود: 077-065-6746 077-065-6746.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم، گفته امی ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلا. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاوال را نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مرا پرتین، من یک صدایشان را بشنوم.
از ولایت بادغیس هستم، گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 11 نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد به همین شماره تماس بگیرد: 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیوی آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکزی بهسود، قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه، فرزند سید احمد علی، در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخر نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است، از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد. و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفا اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد، به شماره تلفن 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنوندگان عزیز، این بار در برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور قسمت از مصاحبه ما را با خانم غزال وایزی خدمتتان تقدیم میکنیم. به نظر ایشان گروه ها و فعالین مدنی افغان در بیرون از افغانستان باید برنامه منسجم برای آینده افغانستان داشته باشند. غزال وایزی یکی از بانوان افغان است که در بیرون از افغانستان زندگی میکند، اما او مفکوره های زیاده درباره افغانستان دارد و فکر میکند که با کارهای بهتر میشد به آینده کشور امیدوار بود. از ایشان در قدم اول خواستم که خود به شکل بسیار مختصر خدمت شنونده های رادیو آزادی ما معرفی کند که چنین گفتند.
بسیار زیاد تشکر از دعوتتون. نام ما غزال وایزی است. ما 10 ساله بودم که ما از افغانستان مثل هزارها نفر دیگر گریختیم و آمدیم آلمان. با آلمان اینجا به مکتب خلاصه که مقدر کردیم که به مکتب خود رساندیم که تحصیلات عالی خود کردم. بالاخره من درسی که با آلمان خواندم اجتماع شناسی و اسلام شناسی است. شوهر ما افغان است. 2 اولاد داریم. 1 بچه 1 دختر. بر دویشان درس می خوانن. دیگه من خودم به خود شق خود یک چند سال کار کردم و بعد از او شوهرم دکتر است که معاینه خانه داره. با اونجا با مو دفترش درسای دفتری را خوندم، منیجمنت، که بال از می سال 2010 به این طرف به دفتر شوهرم کار میکنم. اما با پولیش فعالیت های سیاسی دارم من و در غیر از او بسیار گروپ های خرد و کلان دعوتم میکنن که راجع به اسلام برشان گپ میزنم و در غیر از او خودم به حزب سی دی یو آلمان هستم و رئیس خانما به می منطقه ما از حزب ما که هستم و در غیر از به گروپ کلانترشانم به جمله رأس نفرای حزب ما هستم.
یک موضوع جالبی است که در افغانستان به خاطر پرابلم ها که بوده تقریبا امروز گفته میشه که تقریبا نیندگی اواخر تقریبا بین 7 تا 10 میلیون افغان در خارج افغانستان بسر میبردن، به شمول ایران و پاکستان و امریکا و کل جای دنیا. از نقطه نظر شما کسایی که از افغانستان میرن، آیا افغانستان فراموش میکنن؟ با افغانستان رابطه خود نگاه میکنن؟ چی میکنن؟ اینقدر انسان در اروپا و در جاهای دیگر،
یعنی عمومی آدم گفتن هم میتونه که تمام افغانا، منتها چند موضوع را که ما متوجه شدیم که بین مثلا افغانایی که ماجر به پاکستان، ایران و یا آلمان، فرانسه، امریکا، استرالیا، هر جایی که شدن یک تغییر پیدا کرده. یعنی اتو نیست که ما شما بگیم که همشان عین چیز افغانا ماندن و زیادتر که ما متوجه شدیم که افغانایی که به اروپا هستن، ولی یارم گفتادم نمیتونه، گرچه که ار افغان با ار کنج دنیا که هست، نسل اولی که از افغانستان گریختن البته اونا نسل قربانی بودن. یک تعداد جوانایی که بر آمدن مجبور بودن که اینجا ار کار که پیش بیایه که کار کنن برای زی که فامیل خود کمک کنن. از او خاطر نشد که به مشکل که یک تعداد که شاید میخواستن اما درس و کاربار خود پیش ببرن، چون مجبور بودن که پیسه روان کنن برای فامیلای خود و فامیلای خود کمک کنن. دیگه افغانایی که من خودم که شخصا دیدیم، زیادتر افغانا فراموش نکردیم و افغانستان، و فکر نمی کنم که کسی فراموشم کنه. و من متیقن هستم که اگر افغانستان آرامی می بود، که یک شرایط زندگی برای ما امکاناتش می بود، من فکر میکنم که زیاد افغانا پس افغانستان میرفتن. کلگی یک احساس با مقابل وطن خود دارن. دیگه من خودم شخصا این قسمی که میبینین، با وجود از این که تمام عمر ما با آلمان تیر شده، اما ما هم فارسی را فراموش نکردیم، هم نشته میتونم، هم خوانده میتونم، و همیشه آرزویم بوده و است که اگر بتونم که بازم به یک شکل از اشکال بر افغانستان یک رقم کمک کنیم یا برسیم برش بر مردم ما.
با کسایی که فعلا مهاجر میشن به خارج کشور، توصیه شما چی از
اینمی؟ بسیار یک سوال مشکل است، چون آدم میره از چندین نگاه باید ببینن. سال 1980 افغانایی که از افغانستان گریزی شدن، ما و شما از یک سیستم آمدیم که هنوز وقت افغانستان یک آرامی نسبی بود، فقط وطن ما از طرف روسیه که تجاوز شده بود سرش و موضوع کمونیستا بود که کشتن بسیار زیاد بود و برازی که کلگی زندگی خود نجات بتن میگرفتن. اما ما شما از یک سیستم میبرامدیم که مردم باستواد ما میبرامدن زیادتر او وقت و مردمایی بودن که یک تعداد زیادشان سال 1980 که بر آمدن که اروپا و یعنی خارج برشان کدام چیز نو نبود میشناختن. دیگه بعد از دوره دومه که پناهنده های افغان که زیاد آمدن بین سال 89 و 93 بود. کونام از دوره آمدن که از دوره نجیب بود، کونام هم نسبی تحصیل یافته بودن، یعنی مردمایی بودن که به درد به اصطلاح اروپا میخوردن. اما نسل نو ما که میاین و متاسفانه که بچه های جوان هستن، البته غیر از جنگ اینا به زندگی خود دیگه چیز ندیدن. این نیست که من خدا اینا خواسته اونا رو مقصر بسازم، اما یک تعداد زیاد به یک توقعی دیگه میاین، به یک انتظار دیگه میاین و این یک ذرگک بر محیط اروپا و امریکا که مثل که شما گفتین که تعداد پناهنده بسیار زیاد شده از چندین مملکت، او وقت من مثلا تنها موضوع افغانستان بود، از دیگر جای زیاد پناهنده نمی آمدن. اما که از کل جای پناهنده می آید طبعا که به یک شکل دیگه می بینن پناهنده را و بر ما بسیار مشکل است که ما بر از اونا بگم که بمی افغانستان باشن برشان بهتر است و یا یک من تا یک افا ما می فهمم که برشان زده می تانم که وقتی که به خارج از افغانستان که می آین که می براین بی تفاوت که به کدام مملکت می باشن. اینا نرمال باید کوشش کنن که یک رقم لسان یاد بگیرن، یک کار یاد بگیرن که یک خودشان مفید برای اجتماعی که می باشن واقعی
شوند. ما بسیار از خورترکی بیرون آمدین و حالا در جرمنی هم مثلا عضو یک حزب بسیار معتبر جرمنی هستین. ما زیادتر خود فکر میکنین که جرمن هستین یا زیادتر خود فکر میکنین افغان هستین و از نقطه نظر حزب شما به موضوع افغانستان چگونه نگاه میکنین؟ رای حل در چی میبینین؟ چاره چی هست؟
بله، یه بسیار یک موضوع مشکل است، چون که ما برتون بگویم که افغانستان چاره به دست ما شما افغانا اصلا نیست. کل زندگی ما شما و سرنوشت ما شما تناز ما شما نیست. امی آلمانه که بسیار به اصطلاح خود قوی فکر میکنه اما سرنوشتش به دست خودش نیست. ما شما سرنوشت امگی ممالک دیگه به دست قدرت های بزرگ دنیا و اونا بر ما شما تصمیم میگیرن که چی شوه و چی نشه. از این خاطر ما طرفدار دوزدن افغانای ما، سیاست مدارای ما یا هر کسی که است طرفدار دوزدن هیچ کدامشان من نیستم و ما برتون بگم که خودم شخصا بر افغانایی که قبول میکنن یک مسئولیت به افغانستان بگیرن زندگی خود و فامیل خود که به خطر میپرتن ما نرمال احترامشان دارم. باز مخصوصا افغانایی که خودشان سالها از خود بیرون بودن و به امریکا و اروپا اولادایشان، زنشان و خودشان با آرامی زندگی کنن و از اینجا دو میزنن نفرهایی که به افغانستان کار میکنن. این چیز به نظر ما بسیار یک کار غلط است و چیزی که ما به خود افغانستانم که ما متوجه شدم که بر ما بسیار جالب است که اونجا یک نفر هم از سیاست مداره کلانم من گفتم بر ما یک رقم بسیار جالب است که هر کس دو میزنه نفر مقابل خوده. اما این کار درست نیست، باید کلشان کوشش کنن که یک جای کار کنن، با هم کار کنن. وقتی رای علی افغانستان ما برتان بگم که به دست ما شما نیست، به دست ما شما اگه می بود ما شما امکانات یک رای علی حتما پیدا میکردیم.
خانم غزال وایزی، به نظر شما افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن و زندگی میکنن تقریبا از 40-50 سال به این طرف و تازه رفتن و از این قبیل تقریبا میگن حداقل 7 میلیون 8 میلیون هست در خارج کشور، خب به هر حال در بین از اینا اتر یک امکان نیست که بسلا یک تشکیلات منظم داشته باشن. هزارها تشکیلات از هر دو سه نفر یک گروپ هستن و در واتساپ گروپ ها هستن و اینا هیچ یک فکر مشترک در قبال وطن ندارن تا جایی که متخصصین میگن. شما چی فکر میکنین که اینا چطور میتونن یک صدا باشن که تاثیرشان زیاد شوه؟ یعنی نمی چیزایی که شما میگین ای اگر چندین نفر ای را یک تشکیلات داشته باشین و بگوین و به شکل رسمی بگوین شاید بهترتر و خوبتر انعکاس بکنه. ای که هر کس علایده علایده بسلا در هزار طرف کار کرده برن شاید اوقدر زود نتیجه نتد. چی فکر میکنین چطور میشه که اقدر انسان بیرون کشور بتانن به یک تفاهم ملی برسن و یک جایی کار بکنن؟
این بسیار مشکل است. مشکل بایسته که هر کس نظر خود داره و من خودم شخصا تا بال من کدام گروپ را چندین گروپ اونم تر که شما گفتین من خودم شخصا رو میشناسم، اما من راست خدا بگم من فعلا یک ذره از این گروپ ها امید خود از دست دادیم که اینا بتانن که یک گروپ قوی شون و بتانن که یک تغییر بیارن یا یک کار بر افغانستان کنن. فعلا من امکانات ازیرا نمیبینم. من یگانه چیزی که میبینم اینم است که گپی که پیشترم زدم تمام افغانای خارج از افغانستان هستن کوشش کنن که فقط روز خود شاو شاو خود روز نکنن، بلکه یک مسلک یاد بگیرن و با امید از این یاد بگیرن که اگر بتانن که یک روز به افغانستان برن، چون به افغانستان ما شما امروز کلگی را کار داریم از هر مسلک و از هر شک و می هر کس هر چیزی که یاد داره ما به افغانستان ضرورت داریم برشان. و انوز و من فکر میکنم که متاسفانه که از قدرت خود ما بلند است تا که از قدرتهای بزرگ آماده نشن که یک چند نفره به اصطلاح کلا به کلا کنن و اونا بگوین که شما یک پروگرام بتن که شما مجبور هستین که اینمی پروگرام پیاده کنین. اینی یکانه چانس است که من میبینم. اما این که ما و شما خود ما افغانا ما بشینیم یک پروگرام درست کنیم و بین خود جور بیاییم و بخواییم و پروگرام به افغانستان پیاده کنیم این نظر شخصیم است. متاسفانه اتر یک را من فعلا نمی بینم غیر از قدرتای بزرگ کونه ما یک کار کنن که یک گروپ تشکیل بتن. متاسفانه که ما احتیاج خارج هستیم با وجود از اینکه دموکراتی اینجا بسیار کم شده، اما باز هم همی دموکراتی نسبی که است بین این سیستم اگر باشه و نظر شخصی است که به افغانستان با آلمانی پارلمانتاریش منشی میگن که یک پارلمان باشه اما یک سر مثل پادشاهواری باشه که بین اروپا و بعضی ممالک است مثل اسپانیا یا بلژیک یا انگلستان که پادشاه دارن و پارلمان خود دارن. به این طور یک چیز ما و شما ضرورت داریم، اما پادشاه ما یک نفر باشه که از طرف تمام افغانا قابل قبول باشه و یک پارلمان داشته باشیم که قصر قوانین کار کنن و پیاده کنن و اطراف ما رو به نمت نفر از پایتخت دوان کنن که نموج کلگی بر حکومت و نمو یک سیستم کار کنن. اینی یکانه چانس است به نظر ما بر افغانستان که ما و شما بتانیم که از ایالت برداریم و بدون تعلیم
هیچ چیز ناممکن است. بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
محترم آقای وحید رویان، مشاور امور مهاجرین در شهر هامبورگ، از شما خواهش میکنم که خود اگر معرفی کنین. سب
مدت 53 سال از در شهر هامبورگ هستم. نام وحید رویان است. از لیسه عالی علی نجات که فعلا امانی است. بعد از یک مدت تحصیلات در فاکولتی حقوق آمدم در سال 1970 به آلمان. این از به شهر هامبورگ از مدت 53 سال در هامبورگ هستم. پیش در وقت علازه شاه سال 1978 با آمدن کودتای کمونیستی بگویم یا 7 اپریل 1978 و بعد در اشغال روس در افغانستان 1979 دسامبرش دیگه با اینجا ماندیم و اینجا ماندنی شدیم. نصیب قسمت داره اینجا ماندیم تا امروز در شهر هامبورگ هستم. مهاجرین ما آیست آیست آمدن که فعلا در حدود بالاتر از 250,000 افغان هست در اینجا. دیگه از اینجا ماندیم اینجا کارهای به مهاجرین زیاد آمد و اینجا مشغول شدیم و ادامه خود سپورت داشتیم در افغانستان. خودم به تیم ملی فوتبال افغانستان بودم. البته از سالها در افغانستان هم مسابقات بوک پینگ پونگ و قهرمانی داشت داشتیم، افتخار داشتیم بریم وطن بودیم.
آقای رویان، حال افغانایی که میخواین از افغانستان بیرون برن، برای از اینا توصیه شما چی از جور باید بیاید؟
با واقع چه براتون میگم، ما با شهر هامبورگ با بلدیه ما یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود که در روی مستم داشته بسیاری از دوستان و افغانهای ما هم بودن. اینا تا حال 400 هزار میل ایره بستر ها میل آمده از افغانستان که نامی خواهید آلمان بین و 400 هزار تا به حال را او را نخواندن. آلمان نگانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15 هزار افغان مرنا رسمن خواستن و 15 هزار 700 نفر دیگه باقی مانده که اینا رو کوشش دارن که تا ظرف یک سال و اعلان کرده بودن بسیاری از وطندارای مورد غلط فهمیده بودن که اینا گفتن که ما در ماه 1000 نفر از 1 تا 1000 نفر اونا رو میخوایم. مقصد از اینا از 1 تا 1000 نفر کسایی که در روی 15700 نفر اینا ویزا دادن راجستر هست که اینا رو بیاره، چون موضوع خود سلاید نیست در افغانستان بسیار کم است. اینا کوشش میکنن که اون ما رو اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها به صورت عام. ژورنالیست ها رو مثل سابق قرارم که من ژورنالیست هستم و در فلان جای کار میکنم، آل باید با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمامش که کدام مکتب خودن چه وقتی ژورنالیست بودن و کجا بودن همیشه ثابت ساخته بعدن شروع میکنم. و این البته ممکن که نظر و گفتار از اینا بعد از این که تمام شهر آلمان رو میگه، مقصد مثلا که شهر آلمان گفته تا که ما این 15700 نفر خود بریم فعلا نفر نو نمیگیریم و وکلام نمیتونه که اینا 100% اونها رو از افغانستان بیاره و ما همی اعلانم کرده این اینا اعلانم کردن که باید است که پولایش رو مردم نگیره بر وکلا نتن وکلام اینجا کلش رو نمیگیرن بیاره. اما با نام در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعضی ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20,000 و 15,000 میبریم و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تو رو بر زنا نتین که غلط است، آلمان قطعا بر کسی ویزا نمیده و کلش رو بستره ما شما قاچاق براست و قاچاق برا که میرن اینا رو وعده وعید میکنن. اما آلمان فعلا مشکلات داره، تمام اروپا با اینا، چرا موضوع فعلا بر از اینا بسیار مهم اوکراین است. در آلمان در هامبورگ که ما تقریبا در 3000 اوکراینی داریم در ظرف یک سال که دیروز سالگرد یک سالگیش بود و در سر تا سر آلمان بالاتر از 1.2 میلیون است و اینا کل اروپا اول اینا کوشی داره که اوکراین این جای نیست، به او اساس بسیار بر وطندارای ما مشکل است.
آقای وحید رویان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
خدا شما را کم نکنه.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو جدیدی که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلام بیننده گرامی، روز هفتم است و نوبت رسیده به برنامه روز هفتم. در هفت روز گذشته خبرهای مربوط به نشست ها در صحنه جهانی و سخنانی که در مورد حکومت طالبان در این نشست ها گفته می شد از خبرهای گرم هفته بود. تقاضا از طالبان، تأکید به ضرورت تغییر و آرزوی تغییر و سخنان از این قبیل که شاید تأثیر زیاد عملی نداشته باشه اما از خبرهای داغ بود. روز سه شنبه او بخش نشست مجمع عمومی ملل متحد که در او رهبران کشورها بیانیه های خود ایراد کردند پایان یافت. روز سه شنبه همچنان نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شد و روز جمعه فرمت مسکو در شهر کازان روسیه دایر میشه. خب جلسات مجمع عمومی زیادتر مربوط به هفته گذشته میشه. اما روز سه شنبه این هفته جلسه شورای امنیت ملل متحد خواست مورد افغانستان برگزار شده بود. البته نشستای شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان همیشه جلسات فوق‌العاده نیست که به شکل اضطراری روی یک مسئله عاجل دایر شود. این نشستات تقریبا به شکل منظم دایر میشه چون ملل متحد از سالهاست که علیه طالبان تعزیراتی وضع کرده. اصول همی است که در فاصله های معین زمانی گزارش درباره کشور زیر تعزیرات تهیه شود تا به اساس او گزارش ها در مورد ادامه روش ملل متحد و یا تغییر روش تصمیم گرفته شود. اما جلسه این هفته شورای امنیت ملل متحد بیشتر در ارتباط با روش تبعیضی طالبان در برابر زنان بود. صدایی که در اواخر در رابطه با فرمانهای تبعیضی طالبان در ارتباط با برخورد با زنان بلند و بلندتر شده میره ای است که تقاضا میشه که روش طالبان رسماً به عنوان اپارتاید جنسیتی شناخته شود. بیننده ها میدانند که کلمه اپارتاید ریشه میگیره از روشی که سالها پیش در کشور آفریقای جنوبی در برابر اکثریت سیاه‌پوست او کشور در پیش گرفته شده بود. آفریقای جنوبی روش تبعیضی خود زیر نام آپارتاید به شکل سیستماتیک یعنی رسماً به حیث بخشی از پالیسی دولت عملی می ساخت. البته آفریقای جنوبی این تبعیض واضح زیر نام تبعیض عملی نمی کرد، نامش گذاشته بود آپارتاید یعنی انکشاف جداگانه. در انگلیسی هم آپارت به معنای جدا می آید. آفریقای جنوبی ادعا میکرد که نژادهای مختلف جداگانه انکشاف کنند. در حال روش بسیار تبعیضی و غیر انسانی بود. طور مثال افراد یک نژاد حق ازدواج با نژاد دیگر نداشتند. خلاصه در همه چیز از هم جدا ساخته شده بودند. به این دلیل در عمل آپارتاید بسیار واضح معنای تبعیض افاده میکرد. او تبعیض به اساس نژاد بود. با گفته بسیاری از منتقدین طالبان روش مشابه را طالبان در برابر زنان دنبال می کنند، با این تفاوت که آپارتاید در این ارتباط به اساس نژاد نیست، به اساس مرد بودن و زن بودن است، به اساس جنسیت است. به همین دلیل این صدا روز به روز بلند شده می ره که روش طالبان باید رسماً در ملل متحد و در جامعه جهانی به عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود. امی صدا با قوت زیاد در جلسه ای هفته شورای امنیت ملل متحد هم بلند شد. سیما بهاوس خانم اصلا اردنی که مسئول عمومی بخش مساوات جنسیتی و نیرو بخشیدن به زنان در ملل متحد است، از شورای امنیت ملل متحد که با صلاحیت ترین مرجع ملل متحد است تقاضا کرد که در قسمت همکاری کنند که اصطلاح آپارتاید جنسیتی برای توضیح تبعیض در برابر زنان در قانون بین المللی رسمیت بیافه. او گفت که روش تبعیضی پلان شده و سیستماتیک طالبان علیه زنان باید در قالب کلمات و اصطلاحات جهانی به صورت مشخص تعریف شود تا به این ترتیب جامعه جهانی به این روش طالبان جواب و عکس العمل مناسب نشان داده بتانند. همچنین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول اداره ملل متحد در افغانستان یونیما خانم روزا اوتونبایوا گفت که فاصله بین مردم و طالبان بیشتر شده میره و اضافه کرد که اگر طالبان آرزو دارن که مشروعیت بین المللی حاصل کنن اول باید مشروعیت داخلی را به دست بیارن. در مورد حقوق زنان البته تمام جهان به شمول دنیای اسلام با طالبان تفاوت نظر دارن، اما بیانات نماینده های مختلف کشورهای مختلف روی هم رفته انعکاس پالیسی این کشورها در برابر طالبان بود. نماینده امریکا روش طالبان غیر قابل دفاع خواند. نماینده برطانیه هم که از نیم میلیارد دلار کمک بشری خود به مردم افغانستان یاد کرد گفت که موضوع برسمیت شناختن طالبان نباید اصلا مطرح شود. نماینده روسیه زیاد متوجه ای بود که پالیسی امریکا و ناتو را در افغانستان مورد انتقاد قرار بده و نماینده چین به منجمد شدن دارایی های افغانستان بانک تماس گرفت و آزاد شدن این پول ها را توسط امریکا تقاضا کرد. ژاپن هم که در طول ماها سعی کرده که روش واضح ضد طالب از خود نشان نده. تأکید به این داشت که منزوی ساختن و تنها گذاشتن طالبان خطرش بیشتر است و منظورشی بود که در دور اول طالبان که تماس با اونا کم بود، حالت قسمی شده بود که گروه های تروریستی در افغانستان زمینه فعالیت بیافن و در نتیجه انزوای طالبان حمله تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفت. با صورت کل کشورهای غربی ظاهراً انتقاد مستقیمتر و واضحتر با طالبان داشتن در این نشست. چین اتر لحن تند نداشت. مسئولین ملل متحد هم که به افغانستان رفت و آمد دارن و ملاقاتهای با طالبان خواب داشتن، بعضی نکته های را به سود طالبان هم بیان میکدن. چنانچه نماینده ملل متحد مورد افغانستان طور مثال از تشکیل شوراهای علما در ولایات افغانستان بحیث یک اقدام مثبت یاد کرد و گفت که این شوراها حکومت در برابر شورا پاسخگو می سازد. اما در عمل این شوراها تمام اعضایش از طرف ملا هبت الله مستقیما برگزیده می شه و در آنچه از نظر خودشان احکام شریعت تلقی می شه، اینا حتی سختگیرتر از بعضی مقامهای حکومت طالبان هستند و وظیفه این شوراها طوری که خود طالبان بیان داشتن ای است که نظارت کنند که احکام شریعت مو به مو و به امو شکلی که در کتابهای مورد نظر خودشان آمده تطبیق شود. به هر ترتیب در حالی که بعضی مسئولین ملل متحد در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت محتاطانه تر سخن می زدن، نماینده پاکستان در ملل متحد یگانه شخصی بود که بسیار با صراحت از موقف طالبان حمایت کرد. در پایان نشست وقتی که نماینده های پاکستان و افغانستان در ملل متحد برخورد لفظی داشتن، موقف پاکستان بسیار روشن‌تر شد. معمولا در هنگام عصبانیت فرصت کمتری پیدا میشه که احساسات درونی پنهان شود و مقام های پاکستانی در گذشته هم ترجیح دادن که این عصبانیت در برابر افغانستان نشان بدن تا در برابر کشورهای دیگه مثلا چین و روسیه و امریکا. نمونه های لحن تحقیرآمیز از طرف عمران خان، محمود قریشی و مقام های دیگه پاکستان هم در زمانی که سر قدرت بودن تبارز داده شده. نماینده پاکستان در نشست روز سه شنبه شورای امنیت ملل متحد یک با یک آنچه را که دستاوردهای طالبان میخوان برشمرد و حتی تقاضا کرد که نظام طالبانی به رسمیت شناخته شود و طالبان کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد به دست بیارن. شخصی که به عنوان نماینده افغانستان در ملل متحد شناخته میشه، آقای نصیر احمد فائق، درباره وضع ناگوار افغانستان زیر تسلط طالبان انتقادهای شدیدی داشت و نماینده پاکستان خشم خود در این مورد پنهان کرده نتانست و مشاجره لفظی رخ داد. از یک طرف طالبان با بحران عمده مشروعیت هم در داخل و هم در صحنه بین المللی روبرو هستند و از این خاطر عضویتشان در صحنه بین المللی که حرف هیچ مرجع را هم ارزش نمیتن و به حقوق بشری هم اعتنای نشان نمیتن توجیه شده نمیتانن و از طرف دیگر نمایندگی افغانستان در ملل متحد هم با تشکیلات فعلی هرچند سخنانشان انعکاسی از خواسته های مردم باشه و صدای مردم انعکاس بتن، باز هم با نوع بحران هویت مواجه است. چرا مشخص نیست که از کدام مرجع نمایندگی میکنه. یک جانب بحران جدی مشروعیت داره و جانب دیگر تا حد بحران هویت. به هر ترتیب در رابطه با روابط پاکستان و طالبان روز چهارشنبه خبری از صدای آمریکا پخش شد که اگر منابع طالبان آشکارا او را تایید کنند میتونه خبر مهم باشه. صدای آمریکا گفت که مقامات رسمی پاکستان از قبل طالبان افغانستان گزارش دادن که 200 تن از افراد تی تی پی تحریک طالبان پاکستان به خاطر تحریزی حمله به پاکستان دستگیر کردند و اقدامات دیگه هم در مسیر سرکوب تحریک طالبان پاکستان ادامه داره. از خبر صدای امریکا تر برداشت شده میتونست که مقامای پاکستانی با صدای امریکا درباره مذاکراتی صحبت کردن که چند روز پیش بین نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان و امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل صورت گرفت. ظاهرا مقامات پاکستانی گفتند که در او مذاکرات طالبان به مقامات پاکستانی گفتند که 200 تن از افراد تحریک پاکستان توسط طالبان دستگیر شده. این که خبر به حواله مقامات پاکستانی است تا حدی از جدی بودن خبر کم می سازم. در غیر از او دستگیری 200 تن از افراد تحریک طالبان پاکستانی توسط طالبان افغانستان میتونه اهمیت زیادی داشته باشه. چرا؟ از یک طرف طالبان پاکستان در داخل افغانستان ریشه دواندن و سرکوب اونا ترکار ساده و آسان نخواهد بود و ضمانتی وجود نداره که عکس العمل های خونین به دنبال نداشته باشه این سرکوب. و در ضمن در بین مقام های طالبان افغانستان هم بلند رتبه هایی هستن که شاید با اتر اقدام توافق نداشته باشن. ای که پاکستانی ها از قول طالبان افغانستان به رسانه های بین المللی در مورد سرکوب تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان گزارش میتن، یک احتمال میتونه ای باشه که پاکستان آرزو داشته باشه که با نشر اتر گزارش ها فضای بی اعتمادی شدید بین طالبان پاکستان و طالبان افغانستان ایجاد شود و اگر حال خبر واقعیت نداشته باشه فضا قسمی تغییر کنه که راه را برای آماتور سرکوب در آینده مهیا بسازه. در حال در آغاز هفته امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان با نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان در کابل مذاکراتی داشت. در مو وقت در خبرگزاری ها بیان شد که طالبان این بار به صورت جدی با پاکستان تعهد کردن که طالبان پاکستان اجازه نمیتن که از خاک افغانستان حملاتی را براه بیندازن. طالبان همیشه اطور تعهد در زبان خود دارن، از او خاطر اگر تعهد جدید در ماهیت نظر به تعهدات قبلی متفاوت هم باشه باز هم در ظاهر امر تکرار وعده های قبلی پنداشته میشه. و از طرف دیگه تعهد به اساس گزارش ها از جانب امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان داده شده، با اینکه در طور موارد طبعا طرف وزارت خارجه می باشه، اما ذهنیت عمومی قسمی است که در مسائل عمده وزیران طالبان و از جمله وزیر خارجهشان از صلاحیت های زیاده برخوردار نیست و تصمیم گیرنده واقعی در طور موارد مهم مرجع بالاتر است. هبت الله ای تصور مشکل است که مولوی هبت الله رهبر طالبان با سرکوب طالبان پاکستانی که از نظر ایدئولوژی و مفکوره بسیار به طالبان افغانستان نزدیک هستند و حتی در گذشته بیعت کردن توافق کنه. اما از طرف دیگه پشتیبانی بسیار واضح نماینده پاکستان در ملل متحد از طالبان افغانستان که طور حمایت نظر به سابق فرق داشت و جدیتر و قاطعتر بود، ای احتمال رد نمی کنه که پاکستان ای بار اطمینان های جدیتری را از طالبان به دست آورده باشه. تا جایی که بر روابط طالبان با چین ارتباط می گیره، سفیر جدید چین به کابل که هفته گذشته به کار آغاز کرد، هفته ملاقات داشت با معاون اداری ریاست الوزراء مولوی عبدالسلام حنفی. بعد از ملاقات اعلام شد که حکومت طالبان علاقمند است که افغانستان با دهلیز اقتصادی چین مرتبط باشد. سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان گفت که پیوستن افغانستان با دهلیز اقتصادی چین تحرک در تجارت به میان میاره و رشد اقتصادی را باعث میشه و سهولت‌های ترانزیتی با وجود خواهد آورد. اگر منظور دهلیز اقتصادی باشه که به مصرف اضافه از 60 میلیارد دلار چین با بندر گوادر پاکستان وصل می‌سازه، این کار پروژه استفاده به از بندر چابهار ایران کم رنگ‌تر می‌سازه. چون هند در انتقالات تجارتی از طریق پاکستان به آسیای میانه مشکلاتی داره، از او خاطر هند علاقه‌مند است که انتقالات افغانستان بیشتر از طریق چابهار باشه و به این ترتیب هند خودش هم امکانات بیشتری در توسعه تجارت هم با افغانستان و هم با آسیای مرکزی داشته باشد. انکشاف دیگه که هفته پیش رخ داد و طبعا با روابط طالبان و چین به ارتباط نخواهد بود ایست که طالبان ساختن یک سرک را آغاز کردن که یک سرک بسیار طولانی نیست، از گنبد پامیر کوچک تا سرحد چین در واخان امتداد میافه. این سرک که یک خط سرخ در این نقشه مسیر تقریبیش نشان میده تقریبا 50 کیلومتر طول خواهد داشت. سرک در شرایط فعلی شاید در بخش زیادی از سال در این منطقه سرد و پربرف قابل استفاده نباشه، اما باز هم یک انکشاف نسبتا مهم تلقی شده میتونه، چرا برای اولین بار یک راه ارتباط زمینی با چین تأمین میشه. اما وضع ترانسپورت در داخل افغانستان در چند هفته گذشته با خصوص برای تاجرانی که محصولات زراعتی را انتقال میتن و یا صادر میکنن پر از مشکلات بوده. دروازه تورخم که برای مدت کاملا مسدود بود با گفته تاجران تا حال هم به شکل عادی و نرمال خود بر نگشته. مقامات پاکستان با بهانه های مختلف شاید با قصد گرفتن پول با تاجران افغانی موانع خلق میکنن. طور مثال با تاجرانی که انگور با پاکستان صادر میکنن گفته میشه که سند بیارین که انگور از افغانستان است و مثلا از تاجیکستان نیست و کچقلمی های مشابه در امیردیف. در حالی که مشکلات در تورخم هنوز هم حل نشده، بند بودن شهرهای سالنگ که شمال و جنوب افغانستان هم با هم وصل میکنه و فعلا به خاطر ترمیم مسدود است، جریان ترانسپورت در اون مورد هم بسیار مختل ساخته، چرا برای موترهای بزرگ راه های بدیل مثلا از طریق کتل شبر در بامیان و یا کتل خواباک در پنشیر و بغلان هم مشکل و هم غیر اقتصادی است و وقت بسیار زیاد هم در بر میگیره. در این میان اگر این همه مشکلات کفایت نمیکرد، مشکل دیگه در یکی دو هفته گذشته در شهرهای کابل جلال آباد شهرهای عمده دیگه تجارتی افغانستان به میان آمد. به اثر لغزش کو شهرها هفته گذشته بند شده بود و سعی برای باز ساختن دوبارش جریان داشت که باز هم بخش دیگه از کو لغزش کرد و کار باز ساختن شهرها را مشکل تر ساخت. و تا جایی که به حالت بشری و وضعیت فقر و گرسنگی ارتباط میگیره، با تأسف که مثل تقریبا هر هفته دیگه در طول چند ماه باز هم از طرف نهادهای بشری خبرهای ناگوار و ارقام نومید کننده و تکاندهنده به نشر رسید. در جریان نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان که لحظات پیشتر با او تماس گرفته شد، نهادهای ملل متحد بیان داشتند که از تقریبا 3.5 میلیارد دلاری که مردم افغانستان برای مقابله با فقر و گرسنگی و فعالیت عاجل صحی نیاز دارند تا حال صرف تا حدود 28 درصدش تامین شده. با آمد آمد زمستان و سرد شدن هوا ضرورت مردمان به بضاعت کشور که فعلا اکثریت مردم تشکیل میده بیشتر میشه، اما در این حالت به خاطر که مؤسسات مربوط ملل متحد بودجه ندارن ناگزیر هستند که مرحله به مرحله مقدار کمک ها را به عوضی که افزایش بدن کاهش بدن. در چند هفته گذشته زیادتر از 10 میلیون افغان که مستحق دریافت کمک شناخته شدن ناگزیر نامهایشان از فهرست کسانی که کمک دریافت میکنن حذف شده و شدت این مشکل همون خانواده هایی که موقعیت خود به حیث کمک گیرنده از دست میتن در کده میتنن. در حالی که افغانستان تا جایی که مربوط به سطح فقر و گرسنگی میشه در یک وضع بسیار ناگوار اقتصادی قرار داره، این هفته در مورد وضع پول افغانی در برابر اسعار خبری نشر شد که با حالات ناگوار فقر و گرسنگی مناسبت زیاد نشان نمیده. و اساس ارقامی که نشر بلومبرگ به نشر رسانده، پول افغانی در این ربع سال از نظر حفظ ثبات از جمله نیرومندترین اسعار جهان بوده و نرخش در برابر اسعار دیگر تقریبا 9 درصد افزایش یافته. این هفته مسابقات بین المللی آسیایی در چین آغاز شد و خلاف میل طالبان بیرق سه رنگ افغانستان سیاه و سرخ و سبز در مراسم گشایش درخشید. کیمیا یوسفی دختر ورزشکار افغان که از خارج افغانستان در کاروان ورزشکاران افغانستان پیوسته بیرق در مراسم گشایش بازی ها با خود داشت. یکی دو جمله از گزارش را میگذاریم که خبرنگار رادیو آزادی در روز افتتاح نمایشات تهیه کرده بود.
بیش از 80 ورزشکار افغان در این مسابقات در رشته های مختلف حضور دارند. 17 تن از این ورزشکاران دختران هستند که در بیرون از افغانستان زندگی می کنند.
اینا در سه رشته یا سه دیسپلین میگم مباحثه و ورزشی در بخش والیبال خانم هستند، در بخش سایکلینگ هستند و در بخش اتلتیک. کمپ والیبال ما به ایران بود و دختر خانم های سایکلینگ از ایتالیا من و اتلتیک ما از استرالیا.
در جریان بازی های آسیایی ورزشکاران جوان افغان چندین مدال نصیب شدند و دختران ورزشکار شاید توجه زیادتری را جلب کنند، چون اونا نام کشوری را با خود دارند که رژیم مسلط فعلی در اوجه حتی حق رفتن به مکتب و دختران قائل نیست، چه رسه به ای که ورزشکاران دختر برای مسابقات بین المللی بفرسته. بسیار بزودی روز 29 سپتامبر نشست زیر نام فرمت مسکو در روسیه برگزار خواهد شد. خب بایی که نام جلسه فرمت مسکو است، اما امسال این نشست در شهر کازان روسیه مرکز تاتارستان که بخشی از روسیه است برگزار میشه. البته این نشست جلسه فوق العاده نیست، همه ساله برگزار میشه، اما امسال یک تفاوتشی است که از نماینده حکومت طالبان هم بر اشتراک در نشست دعوت شده و امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در نشست اشتراک خواهد داشت. خصوصیت دیگه نشست برای امسالی است که نماینده از امریکا در جلسه اشتراک نخواهد داشت. در گذشته روسیه، چین، امریکا، هند، ایران در بسیار از موارد تا جایی که به افغانستان ارتباط می گرفت قطع نظر از اختلافاتی که بین خود داشتن تقریبا با صدای واحد اشتراک می کردن، ولی امسال روابط سرد روسیه و امریکا باعث شده که نماینده امریکا اشتراک نداشته باشه. البته این واضح است که اگر کشورهای عمده‌ای که در افغانستان نقش و نفوذ دارن همه در طور جلسات اشتراک داشته باشن امکان موفقیت جلسات کمی بیشتر میشه، اما در هر حال وقتی طالبان ادعا داشته باشن که کشورهای اسلامی هم اسلام درست درک نمیکنن و تنها تعبیر خاص خودشان از اسلام و شریعت باید در هر حال عملی شود و در این قسمت هر نوع انعطاف خلاف اصول و ارزش‌های خود می‌دانند، در این طور حالت این توقع که طالبان به مواد اعلامیه‌های طور نشست‌ها اعتنایی نشان بدن شاید یک توقع عملی نباشد، اگرچه محتوای اعلامیه‌ها هم اکثرا به تقاضاها و نکوهش ها خلاصه میشه. این هفته خبرگزاری رویترز گزارش نشر کرد که به اساس او طالبان یک شبکه وسیع برای نظارت عمومی از طریق کمره های امنیتی پیش میبرند. در این باره قبلا هم گزارش نشر شده بود که دو تعداد کمره های امنیتی در کابل و بعض شهرهای دیگه افغانستان زیادتر از 62 هزار کمره گفته شده بود، اما گزارش رویترز از قول سخنگوی وزارت داخلی طالبان اضافه میکنه که طالبان در این زمینه از طرحی که قبلا در بخش امنیت افغانستان امریکایی ها داشتن معلومات شبه دست آوردن و از او استفاده خواد کردن. همچنان طالبان از طرح ترکیه در این قسمت یادآوری کردن. البته طالبان برای نظارت از مردم از شبکه‌های دیگه هم استفاده میکنن. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگه که فعلا 5000 محتسب استخدام شدن و مصروف کار هستن و شمار ای عده افزایش خواهد یافت. کسب منظم اطلاعات از طریق مساجد و وکیلان گذار و دیگر مراجع هم گفته میشه که بخشی از نظارت و کنترل عمومی توسط طالبان است. یک نویسنده معروف برطانیه به نام جورج اورول که یک کتابش به نام فارم حیوانات شهرت جهانی یافته و از بعضی داستانهای دیگهش فیلمهای هم ساخته شده. زیادتر از 70 سال پیش ناولی نوشته بود به نام 1984. در او کتاب تخیل شده بود که دولت که نام برادر بزرگ برش داده شده از طریق تلویزیون افراد در اتاقهایشان نظارت میکنه و شستشوی مغزی در حد آخرش وجود داره و سیستم جاسوسی بسیار قوی هم اجاره فرا گرفته. با خواندن بعضی گزارش ها محتوای او کتاب که 70 سال پیش نوشته شده و در او وقت کمرهای امنیتی تصورش هم نبود بسیار جلب توجه میکنه. به هر ترتیب اگر گزارش رویترز درباره استفاده گسترده از کمرهای پیشرفته امنیتی است، گزارش اسوشیتد پرس در مورد کمره به شکل برعکسش است. یک عکاس اسوشیتد پرس رودریگو ابت که اصلا از کشور ارجنتین است، به اساس گفته اسوشیتد پرس در نتیجه کار در افغانستان به نهایت به افغانستان و به مردمش علاقه‌مند شدن. چند وقت پیش این عکاس تصادفاً با یکی از کمره‌هایی که سابق در افغانستان رواج زیاد داشت و به نام کمره فوری یاد می‌شد روبرو شد و بسیار زیر تاثیر کمره قرار گرفت. به گفته خودش کمره که اتاق تاریک هم در خود کمره با تکه های اطرافش سرشته شده و دیگه جزئیات دیگه‌ش هم تشریح کرده که از دید یک عکاس بسیار جالب خوانده شده. یکاس بعدن تصمیم میگیره که به عوض کمره های پیشرفته امروزی با استفاده از همین کمره فوری به نقاط مختلف افغانستان سفر کنه و عکسای از زندگی روزانه تهیه کنه. حالا که در بخش های آخری برنامه هستیم چند عکس از جمله همین عکسایی را که با کمره فوری تهیه شده خدمت شما تقدیم میکنیم. ای اکس مرد 72 ساله را به نام لطف‌الله حبیب‌زاده نشان میده. لطف‌الله سالها شغلش امی بود که با کامره فوری در بازار عکس کسانی را که مراجعه میکنن بگیره. حال عکس خودش توسط یک عکاس حرفه‌ای اما با کامره فوری گرفته میشه. چند عکس دیگه از جمله عکس‌های رودریگو. نماز جمعه در هرات. عکس دردناک از توزیع کمک غذایی به نیازمندان در کابل. عکس باز هم غمناکتر از توزیع کمک غذایی. بسیاری که در صف ایستاده هستند زنان باوقار تحصیل کرده هستند. ممکنه که از نظر طالبان به حجاب بوده و به او خاطر سرش پوشاندن. و یک عکس خانوادگی به شکل سابق. تا هفت روز دیگه و تا برنامه بعدی روز هفتم به امان خدا.
چون